خاطرات خانه زندگان قسمت 29. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. داستایوفسکی در رابطه با زندانش رمانی نوشته با عنوان زاپیسکی ایز مورت واوا دوما، خاطرات خانه مردگان. او در این کتاب تأکید می کند ستم دیدگان گناهی ندارند، تقصیر از ستم است. خاطرات خانه زندگان به ستم می تازد، اما ستم دیدگان را تبرئه نمی کند. نه دوستان و همراهان همه گل بی عیبند، و نه دشمنان و مخالفان تماماً پست و پلید. هر که گوید جمله حق، آن احمقی است. هر که گوید جمله باطل، او شقی است. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باش، این را هم بدان. زهر مار و مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. در بخش پیش اشاره نمودم بعد از پایان حکم آزاد نشده و در شمار زندانیان ملیکش قرار گرفتم و با چند نفر دیگر از قصر به کمیته مشترک منتقل شدیم و اونجا در بند 6 جمعاً 32 نفر در یک اتاق بودیم. یک روز صبح در اتاق نشسته بودیم و یکی از بچه‌ها به آرامی ترانه شیدا را می‌خواند. صدایش مثل مرضیه زیبا و دلنشین بود. امشب به بر من است اون مایه ناز، یا رب تو کلید صبح در چاه انداز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. نگهبان در زد، همه ساکت شدیم. گیر نداد، ولی به من و زندانی دیگری که هم اسمم بود اشاره کرد بیاییم بیرون. چشمانمون را بست و با خود به طرف پله ها برد. پله ها انگار تمامی نداشت. نگهبان تند و تند می برد و سر من سیاهی رفت. گفتم سرکار لطفاً یه واشتر. گفت حالا می رسیم حیات، هوا می خوری درست می شه. دل تو دلم نبود. یاد اذیت و آزارهای دفعه پیش افتادم و هراس برم داشت. هرچه نزدیکتر می شدیم صدای فریادهای زیر شکنجه را بیشتر می شنیدیم. چشمانم را که باز کرد دیدم جلوی یک میز و روبروی یک مرد مسن جا افتاده کرواتی هستیم که کت و شلوار راه راه قهوه‌ای رنگ پوشیده و دو دستش را در جیب جلیقه‌اش گذاشته بود. به آرامی گفت هر دوتاتون بنشینید. اسممون را پرسید و بعد با کمی لبخند گفت جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و بر جعفر نشست. رو به من کرد و پرسید میدونی یعنی چی؟ بلد نبودم. دوست من هم نمیدانست. پاسخ داد بنده که اینجا جلوی شما نشستم قبل از اینکه بازجو و کارمند ساواک باشم اهل شعرم و با آثار شاعران این سرزمین برخلاف شما آشنا هستم. جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و بر جعفر نشست، یعنی فردی که اسمش جعفر است را دیدم که سوار بر اسب سبزی جعفری میخورد و از روی پل عبور میکرد. جعفر هم معنی اسب میدهد هم پل. ادبی و فصیح حرف میزد. صدای فریاد زندانی که او را میزدند بیخ گوش ما قطع نمیشد. نزدیک اتاق حسینی بودیم و یکی دو بار او سرش را از در به سمت اتاق ما آورد و رو به بازجو گفت شما با من کاری ندارین؟ بازجو بیان که نگاهش را به طرف در برگرداند به آرامی گفت خیر و حسینی رفت. او خیلی وتور بود و به هم ریخته. نمیدانم اون زندانی کی بود و چرا اون همه فریاد میزد. یک جا معلوم نبود که با او چه کردند که با صدای زجمانند عجیبی گفت مادر قهوه ها، و بعد صدا خاموش شد. ناله او خیلی عجیب بود. سکوت همه جا را گرفت. من صدای تاپ تاپ قلب خودم را میشنیدم. نگاهی به دوست هم اسمم انداختم. معلوم بود او هم مثل من میترسد. بازجو از اتاق رفت بیرون و اون چند دقیقه که نبود انگار زمان خیلی زیادی گذشت تا اینکه برگشت و نشست. کمی بعد حسینی سرزده آمد و گفت آقای دکتر شما شاهد باشین من تقصیری نداشتم، و بی اون که منتظر جواب بازجو بماند سریع رفت. بازجو یک نگاهی به ما کرد و مثل اینکه پشیمان شده بود که ما را صدا زده است. اون غروب و اون فریادها هیچ وقت هیچ وقت از ذهن و خاطره من پاک نمی شود. همین الان هم مثل پرده سینما جلوی دیدگانم ظاهر شده و مرا با خود در قبار میبرد. مثل اینکه فهمید هر دو جا خورده ایم. به آرامی گفت نمیخوام بازجویی کنم، چند تا سوال ازتون دارم، میپرسم تموم میشه میرین. اول یک سوال مشترک، کدام یکی شما علی اکبر جعفری در فامیلتون هست؟ من دستم را بلند کردم و گفتم برادرم. براق شد، از پشت میز بلند شد، آمد جلوی من، گفت کمونیست بوده؟ چریک بوده؟ خرابکار بوده؟ کجاست؟ گفتم نه کمونیست نیست، هیچ وقت هم زندان نبوده، در گلپایگان است. پرسید مطمئنی؟ چه کار است؟ گفتم درس ریاضی میده، نویسنده کتب ریاضی است. گفت ریاضی خونده یا اقتصاد؟ دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نبوده؟ گفتم خیر. از اتاق رفت بیرون و بعد عکسی رو آورد به من نشان داد و گفت اینه؟ گفتم نه این نیست. دوباره رفت بیرون. مدتی همینجور تنها در اون اتاق ماندیم تا برگشت. هر دو نگران بودیم. بعد نگهبان را صدا زد و با اشاره به من گفت این باشه، ولی اون یکی را فعلا برگردون سلولش. آب دهنم خوش شده بود. پس از کمی مکث پرسید من پرونده تو را زیر و رو کردم، هیچی توش نیست که زندان باشی. گفتم ولی حالا که حکمم هم تموم شده اینجا هستم. با خنده گفت خب منم اینجا هستم، بالاخره یک روز میری بیرون. برو به جای مطالعه کتابهای مضر گلستان سعدی بخون، بوستان بخون، ناصر خسرو بخون، کیل الدمنه بخون، نه کتابهای محمد مسعود یا تشیع علوی و صفوی. با لفظ قلم حرف میزد. بعد ادامه داد دلیل اصلی زندانی شدن تو که لابد میدونی که یک عالی جناب علیه جناب عالی تکنویسی کرده و البته حالا خودش آزاد شده، یعنی آزادش کردن. بعد با نیشخند و عداوتوار گفت آری این چنین بود برادر. من هیچی پاسخ ندادم و در همون لحظات عزم جذب کردم اگر چیز ناشایستی از من بخواهد قبول نکنم. با صدای بلند گفت مرض داشتی؟ کرم داشتی خودتو به این وضع انداختی که حالا آزادتم نکنن؟ حالا اون به کنار، من یک سوال دارم. سوال من اینه، تو در سخنرانی مشهد اسلام پاک و مسلمان پوک چندین بار واژه رفیق و رفقا را به کار بردی. ببینم مگه تو کمونیستی؟ به چشمای من نگاه کن و مفصل جواب بده، توریه نکن که برات بد میشه. گفتم والا من نمیدونم توریه یعنی چی. توریه چیه؟ گفت یعنی یه حرفی بزنی که خلاف اونو در نظر داشته باشی. دو پلو سه پلو حرف نزن، جواب سر راست بده. بی پیچونی میپیچونمت، جواب بده. برای چی این همه واژه رفیق و رفقا را به کار بردی؟ گفتم رفیق لزوماً معنای مورد نظر شما را ندارد. ما در محاوره عمومی تعابیری مثل رفیق راه، رفیق نیمه راه، رفاقت چی شد، از این چیزا زیاد میشنویم. شما که خودتون فرمودین اهل شعر هستین، حتما میدونین در شعر شاعران ما رفیق کم نیست. دهانی پر از در، لبی چون عقیق، تو گفتی ورا زهره آمد رفیق، مال فردوسی است. اصلا توی قرآن صحبت از رفیق شده و با اشاره به پیامبران و صالحان آنها رو رفیق معرفی میکنه. گفت نسبت دروغ به قرآن نده. گفتم نسبت دروغ چیه؟ و حسن اولئک رفیقا تو سوره نساست. نه تنها فردوسی، رودکی، سنایی، سعدی، حافظ، منوچهری همه واژه رفیق رو به کار بردن. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق گفت اینو کی گفته؟ گفتم حافظ. کمی سکوت کرد و گفت حیف نبود به این راه کشیده شدی بدبخت. مدتی به سکوت گذشت و او پرونده منو ورق می‌زد. گفت اسم من کوچ اصفهانی است، بازجوی متخصص. از خیلی ها سوال و جواب کردم، از محمد حنیف نژاد، بیژن جزنی، رفیقت علی شریعتی و البته افرادی مثل شما که پروندت اصلا قابل نیست، اصلا نباید تو رو دستگیر میکردن. بعد یک سری سوالات کلی و عمومی پرسید و یکی دو جا هم منو تحقیر و کنف کرد. پرسیدم اگر پرونده من به قول خودتون سبکه، که سبک هم هست، پس چرا به دادگاه نظامی برده شدم؟ با خنده بلندی گفت از جناب داور بپرس. من اصلا نمیدونستم داور کی هست. متوجه شد. با نگاه تحقیرآمیزی ادامه داد منظورم علی اکبر داور اولین وزیر دادگستری کشور بود جناب. مردی باسواد و روشنفکر بود داور. قانون محاکمات نظامی ابتکار و پیشنهاد علی اکبر داور بود. این نونی است که او برای شما پخته. آقای سیاسی، شما که حتی نمیدونی علی اکبر داور خوردنی است یا پوشیدنی و کی بوده توی این مملکت، گوه میخوری وارد سیاست میشی. با قانونی که علی اکبر داور ارائه داد، مثل شماها را به دادگاه نظامی میبرن و خوب کاری هم میکنن میبرن. شما همه تون بالقوه خرابکارین و از جنس قاتل دکتر عبدالحمید زنگنه هستین که در دانشکده حقوق روز روشن تیرش زدند. مملکت قانون داره آقا، مگه شهر هرته؟ خیلی خوشحال شدم که یه خبری شنیدم، دکتر عبدالحمید زنگنه ترور شده است. او کیست؟ نمیدونستم. از او پرسیدم تا کی باید در کمیته بمونم؟ جواب داد فعلا در زندان تشریف دارین و این کار برخلاف تصور به نفع خود شماست. بیرون که برین سید شکارچیا میشین، سید خرابکارا میشین، گروه ها زیر پاتون میشینن و از راه به درتون میکنن. همینجا امن و امونه. نگهبان رو صدا زد و کاغذی به اون نشون داد و اون منو برد و در راهروی بند 6 نشوند. همش فکر میکردم اون علی اکبر جعفری که بازجو میپرسید برای چی بود؟ اون عکس که به من نشون داد کی بود؟ دکتر عبدالحمید زنگنه کیست که ترور شده؟ گاهی آدم دوتا و چند تاست. همونجا توی راهروی کمیته نشسته بودم و هم با مرغ خیال به این دیار و اون دیار می رفتم و به این خاطره و اون خاطره پر می کشیدم. گاهی آدمی دوتا و چند تاست. صدای فریاد، فریادهای زیر شکنجه قطع نمی شد. از یک سو از این که خودم از اون در امان بودم، یه جور چندشاوری شاد بودم، اما ناگهان به خودم هی می زدم بی پدر و مادر، این که فریاد می کشد خود تو هستی، برادر و خواهر توست. فریاد ها قطع نمی شد و من از خودم می پرسیدم آیا قدرت توجیه کننده حق است؟ آیا به راستی الحق لمن غلبه؟ آیا حق با کسی است که قدرت را در اختیار میگیرد حتی اگر ناحق باشد؟ آیا این قانون طبیعت و حیات وحش است که دارد حکومت میکند؟ آیا راست است که پنجه های طبیعت به خون آلوده شده و طبیعت از چنگ و دندان خونین است؟ هزار تا فکر به سرم میزد. از خودم میپرسیدم چرا نسل ما مثل کسانی که در دوران مارکس و انگلس و لنین مبارزه میکردند این امکان را ندارد که رنج کمتر ببیند؟ چرا در بد و امر سر و کارش با شکنجه و تیرباران است؟ کاش ما هم مثل آنها به عنوان عنصر نامطلوب به محل یا کشور دیگری تبعید میشدیم، منتقل میشدیم. کاش وقت و انرژی نسل ما بیشتر صرف جدال‌های فکری می‌شد. مارکس و انگلس فرصت داشتند که بخونن، بنویسن. اگه در عالم فرض اونها هم گذرشون به کمیته و اوین و اتاق حسینی می‌افتاد و با دستگاه آپولو و شوک‌های الکتریکی روبرو می‌شدن، نه مانیفست، نه دیالکتیک طبیعت، نه کتاب کاپیتال، هیچ کدام به ثمر نمی‌نشست. بعد از انقلاب چه بسیار دستگیری ها از پیدا شدن 5-6 تا 2000 2 ریالی در جیب جوانانی بود که میخواستن با تلفن تماس بگیرن. نسل ما با خشونت بی حد و حصر روبرو بود، خشونتی که به متن زندگی مردم وارد شد، مردم نجیبی که میخواستن مثل قنچه بشکفن اما گیر میافتادن و زندان و شکنجه در انتظارشون بود. در اون لحظات ناامید کننده و سهمگین تنها مثنوی بود که به دادم میرسید و امید میداد. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن بر جبین. بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت 200 خورشید هاست. صدای پا مرا به خود آورد، نگهبان بود، برگشت و اون زندانی هم اسم مرا هم آورد و پرسید شما در اتاقی که بودید وسیله‌ای ندارین، خودتون نمیتونین بریم، به من بگین برم بیارم. گفتیم خیر. ما را برد دستشویی و گفت امروز هر دوتاتون میرین قصر. زندان هر ثانیهش امید، استراب، دلهوره، تحقیر، ایستادگی و مبارزه است. تمام لحظاتش غیر عادی است و وقوع هر گونه اتفاقی در اون امکان پذیر است. بعد از کمی معطلی و تشریفات اتاق سرهنگ وزیری، ما را به طرف یک ماشین بردن. به محض اینکه نشستیم، یکی آمد به ما چشم بند بست و هر دوی ما را با عجله برگردون به اتاق سرهنگ وزیری و رو به دیوار نگه داشت. گذشت 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 تا اینکه حس کردم یک آدم قوی هیکلی پشت سر من است. از هر دوی ما پرسید علی اکبر جعفری چیه شما میشه؟ من دوباره همون که به کوچ اصفهانی به همون بازجو گفته بودم تکرار کردم. اسم پدر و مادرم را پرسید. بعد گفت از فامیل شما کسی فراری هم هست؟ خرابکاری چیزی؟ گفتم خیر. گفت کسی شما از فامیلتون در مشهد هست؟ گفتم خودم. خودم اونجا درس میخوندم. دقایقی بعد ما را به طرف ماشین برگردوندن و از کمیته بیرون آمدیم. اون لحظات که رو به دیوار بودم انگار چند سال طول کشید. بعدها فهمیدم پرسش آنان در مورد علی اکبر جعفری فریدون از اعضای فدایان بوده که در تصادف کشته شده بود و اون فرد قوی هیکل که دم آخر ما رو به دیوار نگه داشت، کاوه همایون کاویانی دهکردی، سرپرست اکیپ ها بوده که در دستگیری مبارزین نقش برجسته‌ای داشت. او بود که 18 بهمن سال 54 جلوی دانشگاه صنعتی شریف به مبارز دلیر مهندس حسین جان زینعلی گلپایگانی تیر زد. حسین جان زینعلی در حالی که زخمی بود شعار مرگ بر نیکسون، مرگ بر دیکتاتوری سرداد و الله اکبر و آیات قرآن میخواند و در ماشین گشت سواک جان سپرد. بگذاریم. در ماشینی که به طرف کمیته میرفتیم دو نفر دیگر هم بودند. یکی که خودش را داوود حاج فتحعلی بچه قزوین معرفی کرد و پاهایش درب و داغون بود همش میخندید و دیگری دکتر حسن اسدی لاری. داوود مثل من چشمای آبی داشت، شیطنت میکرد و میگفت دنیا فقط 100 اولی سخته. به دکتر اسدی یه واشکی گفت جایی که شطور بود به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. هر دو خندیدن. راننده گفت حالا از کمیته اومدیم بیرون، روتون باز شده و راجی میکنین؟ ساکت، خجالتم خوب چیزیه. داوود که به پاهای خودش خیره شده بود یواشکی گفت آره، خجالتم خوب چیزیه. ماشین گاز داد و سرعت گرفت. دکتر اسدی رو پیشتر دیده بودم. دکترای ادبیات عرب از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران داشت. او رو هم خیلی زده بودن. در خود و ساکت بود. به آرامی اشاره کرد با او حرف نزنیم. هیچ کس نمی دانست 2-3 بعد در ایران همه چیز کن فیکون می شود. کوچ اصفهانی ها به طور امثال خلخالی می افتند و دکتر اسدی لاری هم عضو نخستین هیئت اداره کننده آموزش و پرورش می شود. او سال 61 سفیر هند بود و اواخر فروردین 68 هنگام ورود به کلاس درس در دانشگاه افتاد و دیگر بر نخواست، جان داد. در زندان وقتی سرهنگ زمانی در باغ سبز نشان میداد و برخی میگفتند انشالله همه چیز عوض میشه، حزب رستاخیز اومده، فضا باز میشه، او این ضرب المثل عربی را تکرار میکرد که الافاعی لا یولد الا حمامه، افعی کبوتر نمیزاید. داوود حاج فتلی هم بعد از انقلاب 30 شهریور 1360 در قزوین تیرباران شد. هنوز پاهای زخمی و لبخند و شیطنت او را به یاد دارم. رسیدیم به زندان قصر. بعد از کلی تشریفات و طعنه به من و دوست هم اسمم که بعد دوباره که شما دوتا تشریف فرما شدین، افسر نگهبان پرسید شما دوتا قبلا کدوم بند بودین؟ گفتیم 1 و 7 و 8. ما را برد به بند روبرو. داوود حاج فتلی و دکتر اسدی هم با ما اومدن. بند 2 و 3. دمدمای غروب بود که رسیدیم. تا رفتیم داخل، وکیل بند ستار مرادی صدایمون زد و با چند توپ و تشر گفت حواستون رو جمع کنین، اینجا خمیردندون اشتراکی نداریم، توپ بازی اشتراکی هم نداریم، غذا خوردن اشتراکی نداریم، هیچ چیز کمونی نداریم، سرتون رو مثل بچه آدم زیر میاندازین و زندونتون رو میکشین، به ولای علی نونوربازی در بیارین، میرین انفرادی سلولای در تخته ای. که این آقا اشاره به من چشیده و میدونه چی میگم، لهجه ترکی داشت و خیلی قاطع حرف میزد. بند خیلی شلوغ بود، بچه ها دورباش دورباش سلام علیک میکردن و برخی می اومدن جلو و یه واشکی می پرسیدن چه خبر، چه اتر، کیا رو تو کمیته دیدین؟ جوان بلندبالای شوخی که به او رحیم می گفتند، رحیم حاسه جوادی، با جوش و خروش اومد داوود حاج فتلی را بغل کرد و پرت کرد هوا. همه زدیم زیر خنده. چشم ستار مرادی دور، اگه نرفته او زیر هش حتما کار دستمو می داد. رفتم دست و رویم را بشویم، حجت الاسلام مهدی کروبی را دیدم. سلام علیک کردیم. نمیدونم چرا پشت سر هم ایشون دستاشون رو میشستن و طول میدادن. محسن یلفانی، حشمت الله کامرانی، محمود دولت آبادی، ابراهیم دینخواه، حمید حمید بیگی که از گروه رازلیق بود او و ابراهیم دینخواه، هادی شمس حائری، ذبیح الله ملکی، بیژن چهرازی، یوسف علیاری، غلام رضا اشترانی، حمید افراخته، فرید افراخته و داییشون آقای جریری. حمید و فرید برادر وحید افراخته بودن. مسعود ایزدخواه، محمد بستنگار، غلام رضا پوراگل، محسن مخملباف رضوی، غلام رضا توکل، غلام رضا جلالی، محمد کجویی، حسن و حسین حسینزاده، احمد منصوری، مصطفی ستوده، مسعود ستوده، حاج مرتضی تجریشی، محمود امرانی، سیروس نجفی، نعمت الله شاهی خونساری برادر عزت شاهی، ید الله خسرو شاهی، حشمت الله رئیسی، اصغر مهدوی که زیاد شکنجه شده بود، اکبر مهدوی، خسروی قنبری تهرانی، سعید سلطانپور، اسدالله لاجوردی، حسین جنتی پسر آیت الله جنتی، همه زندانی بودند و هر کدام داستانی داشتند. شنیدم شپ آخوند هرزهی به اسم گلرو هم اونجا بوده، او رو میشناختم. گلرو به این اون چشم داشته و یک بار سر سفره گویا لاجوردی او رو به شدت کتک زده است. در اولی ملاقات متوجه شدم یکی از همشهریانم به نام حمید خادمی دستگیر شده و گویا با حجت الاسلام مهدوی کنی همسلول شده است. با اینکه آیت الله گلپایگانی و در واقع آقا شیخ لطف الله آیت الله صافی پشت کار حمید بودن، تیغشون به ساواک نبریده بود و حمید را تا سرحد مرگ شکنجه کرده بودن. آیت الله صافی دایی حمید بود. بعد از انقلاب مهدوی کنی از حمید خادمی به نیکی تمام یاد می کرد و در خاطراتش او را بسیار ستوده است. بازجوی کمیته لابلای صحبتهایش اسم دکتر عبدالحمید زنگنه را برده بود و من همین را به عنوان خبر به همه گفتم که فردی به نام دکتر عبدالحمید زنگنه ترور شده است. کمتر کسی این خبر را شنیده بود و برخی می پرسیدن درست به خاطر بیار بازجو نام چنین کسی را برد؟ و من با اطمینان تکرار می کردم بله، دکتر عبدالحمید زنگنه. خبر در بند پیچید ولی کسی به درستی نمیدانست داستان چیست. یک بار که با غلامرضا جلالی، او مجاهد بود و در درگیری گلوله خورده اما زنده مانده بود، در این مورد صحبت میکردیم، یکی از بچه ها گفت بازجو درست گفته، دکتر عبدالحمید زنگنه ترور شده اما سال 1329 نه الان. فردی به اسم نصرت الله قومی که دانشجوی او بوده میخواسته به زور نمره ازش بگیره، اونو با گلوله زده. میگفت این چیزا را حاج مرتضی تجریشی که همسایه دیوار به دیوار آیت الله کاشانی بوده بهتر میدونه. خلاصه معلوم شد دکتر عبدالحمید زنگنه کرد بوده، اهل کرمانشاه، استاد دانشکده حقوق و در دولت‌های ساعد و رزمارا وزیر فرهنگ، و ترورش هم سیاسی نبوده. گویا در زمان خود شایع میشه که کار فدایان اسلام است، اما اینجور نبود. نه نصرت الله قومی عضو فدایان اسلام بود و نه فدایان اسلام مدعی شدند که او رو ترور کردند. بعدن اطلاعات ما کامل تر شد. دکتر عبدالحمید زنگنه در سومین کابینه حکیمی معاون نخست وزیر در امور پارلمانی بود و در دوره 14 از کرمانشاه نماینده مجلس. در مجلس شورای ملی شمس قنات‌آبادی به علت پولی که از قاتل گرفته بود خیلی زور زد او مجازات نشود که دکتر مصدق زیر بار نرفت. قاتل وقتی که شلیک می کند داد می زند خائنین باید از صحنه روزگار محو شوند، ولی اینها ادا و اطوار بود، اونقدر سیاسی نبود و سال 32 هم قاتل را به دار زدند. برای غلامرضا جلالی تعریف کردم که در کمیته یک نفر را به جرم نوشتن آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما گرفته بودند، چون این آیه را خوشنویسی کرده بود. از او پرسیدم چرا در آیه مزبور، آیه 95 سوره نساء، با وجود برشمردن فضیلت برای مجاهدین، قاعدین غیر مجاهد محافظ کار را هم خداوند وعده نیکو داده، برای چی؟ و کلن وعد الله الحسنا. در آیه 10 سوره حدید هم همینطوره. اگه واقعا مجاهدین بر قاعدین برتری دارن، پس وعده نیکو برای قاعدین چرا؟ این دیگه چه صیغه است؟ غلام رضا نمیدونست، گفت ما در سازمان این چیزا رو مطالعه نمی کردیم، اصلا وقتشون نداشتیم. اینا رو آیت الله طالقانی باید بدونه که تفسیر پرتوی از قرآن را نوشته و در زندان در مجاهدین بچه های بالا مثلا مسعود. گفتم کدام مسعود؟ گفت مسعود رجوی از رهبران اولیه مجاهدین که خوشبختانه زنده مونده است. از آقای کروبی و غلام علی نعیم آبادی روحانیون بند و همچنین از محمد کجویی و احمد منصوری و چند نفر دیگر هم پرسیدم. پاسخهایی که میشنیدم تازه نبود. پیشتر در المیزان و تفسیر کشاف دیده و قانع نشده بودم. میگفتن آیه مربوط به واجب کفایی است و اگر جهاد واجب عینی بود از قاعدان به عنوان متخلف یاد می شود. مراد از قاعدون هم افرادی هستند که شرکت در جنگ را در زمانی ترک کردند که احتیاجی به رفتن آنها به میدان عمل نبوده، چون به مقدار کفایت دیگران رفته بود. یکی از بچه ها که دوست ابوذر ورداسبی بود گفت جای ابوذر خالی، جای او خالی تا این معما را باز کند. ولی به نظر من به خاطر این است که همون قائدین گرچه پا به مبارزه رویاروی نگذاشته و مجاهد نیستن، اما خودی هستن، خودی بوده و پشت جبهه به اهل عمل کمک میکنن، پس در مبارزه سهیمن. ما دوگم تشریف داریم، خدا که دوگم نیست، مثل آفتاب به همه جا میتابد. البته درختان سبز از آفتاب بهره بیشتر میبرند. نباید تنگ نظر و خشک مقدس بود، طرد دیگران هرگز. پاسخ او تأمل برانگیز بود. طرد دیگران هرگز. خدا که دوگم نیست، مثل آفتاب میماند و به همه جا میتابد. دیگران هم در مبارزه سهیمند. یکی دو روز که گذشت متوجه شدم هیچ نمیدانم، هیچ هیچ، و هر را هم از بر تشخیص نمیدم. به مطالعه کتابهای اختصاص شیخ مفید، توحید صدوق، تحف العقول و قرآن و نهج البلاغه پرداختم، اما میدانستم که پاشنه آشیل مطالعات من تاریخ است. دلم میخواست از دورانهای رنسانس و عصر روشنگری و واقع‌گرایی شناخت درستی داشته باشم که نداشتم. دلم میخواست با پیشگامان اندیشه و هنر در ایران و جهان آشنا شوم که نبودم. برخی بچه ها در مورد وجه تولید آسیایی صحبت میکردن و من سر در نمیآوردم. از فریدون شایان، بیژن چهرازی و حشمت الله کامرانی و خیلی های دیگر بهره بردم. تاریخ معاصر جهان و خشت هایی که اربابان زر و زور از اول کج گذاشتن برایم ناآشنا بود. می بایست یک مرجع تقلید پیدا کنم. در این مورد او کسی جز ویل دورانت نبود. نام این مرجع تقلید را یک بار با آیت الله صالحی در بند 178 گفته بودم و او از من قهر کرده بود. شبها مثنوی می‌خواندم. در کمیته یکی از بچه‌ها داستان زیبایی از دفتر دوم مثنوی تعریف کرده و شیفته اون بودم. هین و هین ای راه رو، بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. هر دمون خاربون افزون شدی، پای خلق از زخم اون پرخون شدی. شخصی در میانه راهی که همه رفت آمد می کردن، یک بوته خاری کاشته و درخت خار رشد کرده بود. دیگران به او می گفتن که خار را بکن، سر راه، هم تو رو هم ما رو اذیت می کنه. به گوشش نمی رفت. بوته خار یا به قول مولوی خاربون هر روز بزرگتر می شد و نه تنها پای اون فرد را آسیب می رسون، بلکه پای مردم هم از اون خار زخمی و پرخون می شد. هر دمی اون خاربون افزون شدی، پای خلق از زخم اون پرخون شدی. هرچی به او می گفتن بابا جون این خار رو از سر را بردار و بکن، به گوشش نمی رفت و عملا به معترضین بی‌اعتنایی و دهنکجی می کرد و دوستانش را هم از خود می راند. بوته خار هی بزرگ و بزرگتر می شد و انرژی و نیروی خود اون فرد به عکس کمتر و کمتر تا اینکه پیر و زمینگیر شد. دوستانش گفتن دو راه بیشتر نداری، یا تبر برگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن، یا به گلبن وز کن این خار را، وز کن با نار نور یار را. یا خار عمل کرده تو که به دست و پای همه ما پیچیده ریشه کن کن، یا خودخواهی را کنار بگذار، کبر و غرور را کنار بگذار و این خار پر از تیغ را به گلها پیوند بزن. شاید خارها رفته رفته عطر و بوی گل بگیره. همین امروز فکری به حال خار کن، فردا خیلی دیره. هین و هین ای راه رو، بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. یا خار عمل کردت را که به دست و پای همه پیچیده ریشه کن کن، یا کبر و غرور را کنار بگذار و این خار پر از تیغ را به گلها پیوند بزن، شاید خارها رفته رفته عطر و بوی گل بگیرن.
Thank you.